ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 21 بهمن 1402 برابر است با 10 نوامبر فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم که تاریخ رو اشتباه گفتم اول، اما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، امیر سالار داوودی وکیل زندانی در ایران از 3 مقام کنونی و سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جرایم و تخلفات انتظامی در پرونده اش شکایت کرد. محمد نصیری پور معاون کنونی دادستان امور امنیتی، علی قناعتکار سرپرست فعلی دادسرای امنیت و حسین امین ناصری سرپرست سابق دادسرای امنیت مورد شکایت امیر سالار داوودی قرار گرفتند. طناز کلاهچیان وکیل و همسر آقای داوودی با اعلام این خبر گفت در صورت مجرم شناخته شدن این افراد به موجب قانون آنها مجازات کیفری شده و از خدمت منفک می شوند. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری یکی از وکلایی است که همواره وکالت پرونده های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته و در حال حاضر سال پنجم از حبس 10 ساله خود را در زندان اوین می گذراند. رسانه‌های ایران از تلاش عوامل بیمارستان گاندی برای خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته در شب حادثه آتش‌سوزی خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده نوشت شب آتش‌سوزی عده‌ای از عوامل بیمارستان گاندی با دستور مستقیم یکی از مسئولان بیمارستان قصد خارج کردن حافظه دوربین‌های مداربسته را داشتند. بنا به این گزارش این افراد در پارکینگ شناسایی و دستگیر شدند و اقلامی که به همراه داشتند توقیف شده است. بیمارستان گاندی پنجم بهمن ماه 1402 دچار حریق شد. علت این آتش‌سوزی اعلام نشده، اما به گفته دادستان تهران برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است. روز حادثه سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد این بیمارستان حداقل 5 بار اخطار ناایمن بودن دریافت کرده بود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا نوشت ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره توافق جدید آزادی گروگان‌ها در غزه به قاهره سفر خواهد کرد. کاخ سفید اعلام دارد توافق بر سر آزادی گروگان‌ها تنها راه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه است. اسرائیل روز پنجشنبه ضمن رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش‌بس به میانجی‌های مصری و قطری گفت آماده است مذاکرات را بر اساس پیشنهاد اولیه 2 هفته پیش آمریکا و اسرائیل آغاز کند. تاکنون فقط 1 بار در پایان ماه نوامبر آتش‌بس 1 هفته‌ای میان طرفین درگیر برقرار شد که در جریان آن 10 گروگان با تعدادی از فلسطینیان زندانی در اسرائیل مبادله شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به لبنان سفر کرده با حسن نصرالله رهبر حزب الله دیدار و گفتگو کرده است. به گفته منابع خبری ایران در این دیدار دو طرف در رابطه با آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، تحولات نوار غزه، جنوب لبنان و دیگر گروه‌هایی که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان جبهه‌های مقاومت نام می‌برد گفتگو کردند. از زمان شروع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این سومین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان است. گروه حماس از سوی بریتانیا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. و نگاهی به چند خبر کوتاه. فرماندهی انتظامی استان البرز میگوید روز شنبه یک سرباز در شهرستان ساوج بلاق به دلیل نامعلوم با تیراندازی یک پرسنل گشت و یک شهروند را کشت. با اعلام پایان فرایند موسوم به بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، دست کم 25 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 3 هفته دیگر رد صلاحیت شدند. و شمارش آرای انتخابات مجلس پاکستان که روز پنجشنبه برگزار شد همچنان به پایان نرسیده و دو نخست وزیر پیشین این کشور از پیروزی نامزدهای مورد حمایت خود خبر دادند.
سپاسگزارم از تو محمد زرقامی که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بودین. اما حالا مروری کنیم بر گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. بر اثر حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه 28 نفر کشته شدند. با وجود هشدارهای آمریکا، نتانیاهو دستور برنامه‌ریزی برای تخلیه این شهر را صادر کرد. گزارشی داریم در این مورد. همچنین از بیخبری از مولوی فتحی نقشبندی از روحانیون برجسته سیستان و بلوچستان برای شما خواهیم گفت. و با وجود انتقادها، قرارداد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا سال 2026 تمدید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. لحظاتی پس از اعلام تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر اجرای طرحی برای خروج غیر نظامیان فلسطینی از رفح، حملات ارتش این کشور به این شهر پرجمعیت در جنوب نوار غزه در نخستین ساعت بامداد روز شنبه دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. موج جدید حملات ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه به شهر رفح باعث نگرانی همپیمانان این کشور و سازمان ملل متحد شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهران کریمی.
صدای سوگواری شماری از آوارگان فلسطینی در کنار اجساد نزدیکانشان. آنها از خان یونس به رفح پناه بردند که در امان بمانند، اما با موج جدید حملات ارتش اسرائیل میگویند هیچ جایی در نوار غزه امنیت ندارد.
ما به خیال راحت در خانه هایمان خوابیده بودیم که موشک به طبقه سوم برخورد و تا طبقه اول پایین آمد و منفجر شد. همونطور که میبینید 5 نفر شهید شدند. مادرم یک زن مسن است. اون 90 ساله است. ما نمیدانیم او کجاست. برخی میگویند شهید شده و برخی نمیگویند شهید شده است. کل بیمارستان را گشتم و نتوانستم او را پیدا کنم.
تخمین زده می شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. تراکم جمعیت در این شهر و دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آمادگی برای حمله به رفح موجب نگرانی سازمان ملل و همپیمانان اسرائیل شده.
در مدت 4 ماه ارتش اسرائیل حدود 20,000 تروریست را که بیش از نیمی از نیروهای رزمی حماس است کشته یا زخمی کرده است. ما به ارتش اسرائیل دستور دادیم تا برای عملیات در رفح و 2 اردوگاه آوارگان در مرکز آخرین پایگاه‌های باقی مانده حماس آماده شوند.
آقای نتانیاهو از مصر خواسته طرح ترکیبی را ارائه کنند که شامل خارج کردن جمعیت از رفح و عملیات برای انهدام گردانهای حماس باشد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصمیم اسرائیل برای حمله نظامی به رفح در نوار غزه را هشدار دهنده خوانده و در توییتی نوشت این میتواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد. همزمان استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز با تاکید بر محافظت از غیر نظامیان در شهر رفح بار دیگر هشدار داد که این سازمان با آوارگی اجباری فلسطینی ها از رفح موافق نیست. در همین حال رویترز از استقرار حدود 40 تانک و نفربر زرهی مصر در مرز با رفح خبر داده. وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه هر روز وخیم‌تر می شود. سازمان خیریه اکشن اید گزارش کرده که هر فردی در غزه تقریبا از گرسنگی رنج می برد و فقط به 1.5 تا 2 لیتر آب آلوده برای رفع نیاز خود دسترسی دارد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی مأموری، کارشناس مسئله خاورمیانه، و ابتدا از او پرسیدم با توجه به گریختن 1.5 میلیون فلسطینی که بارها که خونه هاشون رو رها کردن و به رفح گریختن و اینکه آمریکا و بسیاری از کشورها هشدار دادن در مورد این حملات نظامی به در منطقه به اسرائیل، میخواستم از ایشون بپرسم که تلاش‌های موازی آیا ممکنه موجب بازدارندگی از افزایش تنش‌ها در این منطقه بشه؟
از یک طرف اسرائیل در واقع با فشار داخلی بسیار شدیدی مواجهه، به جهت اینکه بعد از حدود 4 ماه از عملیات در اونجا و تلفات انسانی بسیار وسیع و فشار بین‌المللی شدیدی که در اسرائیل صورت گرفته، تقریبا این حمله هیچ کدوم از اهداف اساسی خودش رو محقق نکرده. هیچ کدوم از گروگان‌ها به شکل در واقع یک طرف آزاد نشدند، بلکه در قالب توافق‌هایی که صورت گرفت یک دوباره آزاد شدند. و آمارهایی هم که اسرائیل داره ارائه میده از تعداد کشتگان حماس قابل اثبات از طریق یک منبع بی‌طرف نیست و حماس به نظر میرسه هنوز توانای خودش به شکل قابل توجه داره، به نحوی که تونسته گروگان‌ها رو در واقع تا الان نگه بداره. و از طرف دیگری بحث جدی الان مطرح نسبت به اینکه توافق بین اسرائیل و حماس قراره به زودی به صورتی صورت بگیره با وساطت قطر، و اسرائیل اصرار داره که قبل از این توافق یک نوع پیروزی جدی و یک دستاورد جدی رو هم از این حملات برای خودش بتونه کسب بکنه. اما از اون طرف حمله به رفح بسیار حساسه، به شکل مشخص ارتش متحده آمریکا موضع گرفته نسبت به اون، اتحادیه اروپا موضع گرفته، جهان عرب به شدت حساس نسبت به اون، و مصری ها هم قبلا موضع گرفتن، و به نظر میرسه اگر اسرائیل به این سمت بره زمینه در واقع واکنش شدیدتر به بین‌المللی رو فراهم خواهد آورد، و در مجموع در واقع بازی زمانه، گذر زمان به نفع اسرائیل به نظر
میاد. آقای مأموری، پروی صحبت شما این کانال‌های موازی، تلاش‌های موازی دیپلماتیک و تحرکات نظامی ممکنه که بتونه در خاورمیانه کنترلی ایجاد بکنه و موجب بازدارندگی این تنش‌ها بشه؟
تا الان طرف‌های اصلی درگیر در منطقه هر دو در واقع به نوعی محدوده درگیری رو در یک منطقه مشخصی محدود کردند و از عدم تمایل نسبت به توسعه آن اعلام جدی نسبت به اون کردند. اسرائیل الان این رو گفته و در مقابل با گروه‌های دیگر ایرانی مثل حوثی‌ها در یمن یا حزب الله در لبنان مواضعش بسیار محدود بوده. جمهوری اسلامی ایران هم به شکل صریح این رو مطرح کرده که تمایل به توسعه منطقه درگیری نداره، اما در این حال به شکل محدود واکنش نسبت به اسرائیل هم نشون داده. اگر وضعیت به این سمت پیش بره و فشارهای بین‌المللی هم در واقع ادامه داره و ساعت‌ها هم هست، به نظر میرسه که در مجموع ما به یک راه حلی برای بحران غزه در واقع در آینده نزدیک خواهیم رسید.
با افزایش تنش‌ها، وزیر امور خارجه ایران به لبنان سفر کرده، حسن نصرالله رو دیده، این در حالی که حزب الله لبنان از شلیک 10 راکت به مواضع ارتش اسرائیل در بلندی‌های جولان خبر داده. اساسا سفر امیر عبداللهیان آیا ممکنه که این تنش‌ها رو بتونه کنترل کنه یا ممکنه باعث افزایش تنش‌ها بشه در منطقه عراق؟
خب این سفر برای اولین بار نیست، بعد از بحران غزه فکر می‌کنم این سفر سوم باشه و به نظر میاد بیشتر در راستای در واقع هماهنگی بین نیروهای مقاومت در منطقه هست. موضع ایران در خصوص اسرائیل بسیار مشخص بوده بعد از بحران غزه و اون استفاده از نیروهای محور مقاومت به شکل محدود در خصوص لبنان و یمن و در عراق در واقع با تهاجم به آمریکایی‌ها که فشاری بر در واقع اسرائیل‌ها وارد بکنه. به نظر میاد این سفر در راستای در واقع هماهنگی بیشتر بوده و فکر میکنم این حملات در همین محدوده در واقع ادامه پیدا خواهد کرد و نه محدود خواهد شد و نه الزاماً افزایش بسیار جدی پیدا خواهد.
آقای مأموری، خیلی کوتاه اینم به من بگین که از سوی یکی از نمایندگان پارلمان عراق یک بیانیه صادر شده و گفتن حملات پی در پی آمریکا علیه مواضع نیروهای امنیتی عراق نقض حاکمیت عراق به شمار میره، اینو شما چگونه میبینید؟
حکومت عراق، دولت عراق تمایلی به خروج آمریکایی‌ها نداره. نیروهای مقاومت در عراق هم باز در واقع به شکل جدی با نیروهای آمریکایی مشکل نداشتن تا الان. صرفاً در واقع در خصوص بحران غزه از این مسئله استفاده کردن. به نظر میرسه اگر حلی برای بحران غزه صورت بگیره، نیروهای اون درگیری جاری در عراق هم در واقع آرام خواهد شد و وضعیت به شکل سابق برخواهد گشت.
گفتگویی شنیدید با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت جمهوری اسلامی، میگویند که هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته اونها شهادت یا سلامت اون ندارند. مقامات قضایی و امنیتی تا کنون توضیحی درباره وضعیت او ندادند. آقای نقشبندی 29 مرداد بازداشت شد و مشخص نیست در کدام بازداشتگاه و در چه وضعیتی به سر میبره. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
7 ماه بیخبری از وضعیت و سرنوشت مولوی فتی محمد نقشبندی، روحانی اهل سنت و منتقد حکومت ایران. خانواده‌اش میگویند که هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مقامات قضایی و امنیتی تا کنون توضیحی درباره وضعیت او ندادند. حافظ محمد طیب نقشبندی، فرزند مولوی فتی محمد نقشبندی، در پیامی ویدیویی گفته است که پدرش از زمان بازداشت در 29 مرداد ماه هیچ تماسی با خانواده و اطرافیانش نداشته است.
متاسفانه تا الان هیچ گونه خبری از پدر بزرگوارم نیست و هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم. پدر بزرگوارم را بدون هیچ گونه جرمی بازداشت کردند و تا الان ارتباطی با خانواده نداشتن. الان که خبر شهادتش زیر شکنجه ها منتشر شده، هم خانواده مولانا و هم عموم مردم نگران هستند. درخواست ما از مسئولین این است که اگر پدر بزرگوارم براش مشکلی پیش نیامده و این خبر صحت ندارد، هر چه زودتر مولانا را آزاد بکنند، چون مولانا جرمی رو مرتکب نشدن و در اسرع وقت امکان تماس رو برای مولانا فراهم بکنن تا هم خانواده و هم عموم مردم از این نگرانی در بیان.
عبدالغفار نقشبندی، فرزند دیگر مولوی فتی نقشبندی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق از شکنجه های جسمی و روحی پدرش در بازداشتگاه خبر داده است. مشخص نیست آقای نقشبندی در کدام بازداشتگاه و در چه شرایطی به سر میبرد. خانواده او با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که بیخبری 7 ماه موجب افزایش نگرانی های آنها شده است. خانواده آقای نقشبندی نوشتند که علارغم پیگیری برخی ریش سفیدان منطقه، تا کنون هیچ گونه خبر موثقی از وضعیت به گفته آنها شهادت یا سلامت او ندارند. مولوی فتی محمد نقشبندی مدیر مدرسه مفتاح العلوم راسک و امام جمعه این شهر است. او که امام جمعه سابق شهر سرباز هم بود، 29 مرداد به اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی بازداشت شد. خانواده او میگویند که به خاطر دفاع از حقوق مردم بلوچ رو بوده و برای سومین بار زندانی شده است. دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای او را متهم کرده بود که مردم را به آشوب و اغتشاش‌های خیابانی دعوت می‌کرد. طی روزهای گذشته تصاویری از دیوارنویسی‌های اعتراضی شهروندان بلوچ در شهرهایی از جمله راسک و بنپور علیه عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت مولوی فتی محمد نقشبندی منتشر شده است. او که از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است، پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا از امنیتی شدن فضای استان سیستان و بلوچستان انتقاد کرده و از مواضع انتقادی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در قبال حکومت، حمایت کرده بود.
تربون دینی و مذهبی مردم رو به عهده دارند و باید جانب مردم رو بگیرند. ایشون مجبور هستند زبان مردم باشند. چون زبان مردم هستند و مشکلات مردم رو عنوان میکنند، آقایون هم عصبانی هستند که نباید مشکلات مردم عنوان بشه. شما کاری به مردم نداشته باشید، سر جاتون بشینید و خودتون اونجا هر کاری دارید خودتون برسید. کاری به کارهای حکومتی و دولتی و مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشید.
استان سیستان و بلوچستان از 8 مهر 1401 که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، هر جمعه با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات مردم بلوچ همراه بوده. 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند که در این تیراندازی بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
با وجود انتقادها فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که قرارداد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی به مدت 2 سال دیگه یعنی تا جام جهانی 2026 تمدید شده. امیر قلعه‌نویی در اسفند ماه سال 1401 بود که پس از 16 سال یک بار دیگه شانس هدایت تیم ملی رو پیدا کرد و 9 ماه هم فرصت داشت تا کاری بکنه که در جام جهانی در جام ملت‌های آسیایی امسال 2023 اتفاقهای جام ملت‌های 2007 اتفاق نیفته که دیدیم که این اتفاق افتاد و ایران هم در مراحل آخر در واقع از این جام کنار گذاشته شد. در همین زمینه آقای امیر خسرو جردی از بریتانیا از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستن. آقای خسرو جردی خوش آمدید، درود بر شما. انتقادات زیادی بود از عمل کرده امیر قلعه‌نویی در عمل کردش در جام 18 هم. از انتصاب دوباره او بگید، چی شد که 2 سال دیگه قرار شد هدایت تیم ملی رو بر عهده بگیره؟
من از خدمت شما و شنوندگان از رادیو فردا عرض ادب میکنم. این چیزی که شما اشاره فرمودید و آقای اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته و توی سوالی که خبرنگار از آقای تاج دیروز تو قطر کردن ایشون جواب قطعی نداده. آقای اصولی درست سخنگوی فدراسیون فوتباله، ولی بعضی موقع یه حرفهایی میزنه که مقامهای بالاتر از ایشون به هیئت رئیسه تکذیب میکنه. منم فکر میکنم این احتمال بسیار زیاده که آقای قلعه‌نویی بمونه، اما زمان این باید قطعی بشه که رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هیئت رئیسه اینو تصویب بکنن، یعنی بیان و اعلام بکنن قرارداد قطعی شده. چون دفعه قبل اومدن گفتن که ما باید بریم به فینال تا این قرارداد اتومات تمدید بشه تا 2026، اما این اتفاق نیفتاده. علی رو کاغذ خیلی ها میگن که ایشون موندنیه و این احتمال هم خیلی زیاده.
آقای خسرو جردی، امیر قلعه‌نویی خیلی حرفا زده، گفته که اگر من بمونم تلاش میکنم که تغییر نسل در فوتبال ایران بدم، و حالا اگر که ایشون 100% اتفاقش بیفته و بخواد بمونه، این فاصله 2 سال مونده تا جام جهانی 2026 رو چیکار قرار بکنه؟ قراره که نسل جدید بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ از برنامه شما اطلاعی دارین؟
ببینید آقای قلعه‌نویی همیشه سعی میکنه که تو صحبتاش یه سری حرفایی بزنه که همه بگن که نه ایشون خیلی کارش درسته و برنامه داره، اما توی عمل تو همین مسابقات هم، حالا نه که بخواد آدم بی انصافی بکنه، اما تو همین مسابقات هم بسیاری از کارشناسان، حتی اونایی که کارشناس فوتبال هم نبودن، هم گفتن و هم به درستی فهمیدن که تیم ایران بالا پایین خیلی داره. یعنی شما توی بازی مثل هنگ کنگ انقدر بدی مقابل ژاپن در نیمه دوم، فوق‌العاده‌ای مقابل قطر در کل مسابقه آچمزی، یعنی شما نگاه کنید کره و ژاپن هم هست شدن ولی اصول فوتبالشون رو نگذاشتن خراب بشه، یعنی با همون سبک خودشون بازی کردن. ایران نشون داد که تحت رهبری آقای قلعه‌نویی خیلی بالا پایین داره و توی کادر فنیش هم من آدمی ندیدم که بخواد زمانایی که به قول مربی ها روی نیمکت مربی یخ میزنه بیان دوتا مشاوره خوب بدن، یه جورایی به مربی کمک بکنن بازی رو از حالت قفل درش بیارن. من فکر میکنم اگه با همین سیستم بخوام برن جلو، من میتونم قول بدم همون بلایی که سر والیبال ایران اومد، اومدن گفتن آقا مقام معظم رهبری گفته که مربی ایرانی باشه، مربی خارجی دیگه بسته. الان ایران التماس میکنه مربی خارجی پیدا بکنه، چون میدونه با مربی ایرانی در والیبال به هیچ جا نمیرسه. توی فوتبال هم همینه، ما تو جام ملت‌ها دیدیم دیگه. آقای قلعه‌نویی در آخر کار که هر شب ما شانس نیاوردیم، اگه قرار بود شانس نیاره قطر هم 3 تا فرصت بالای 95% رو گل نکرد. اونا رو هم بعد بیایمو بگیم.
بله، سپاسگزارم از شما. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی از بریتانیا به صورت زنده همراه ما بودن. اما سال نو چینی یکی از مهمترین جشن‌های چین به شماری از کشورهای آسیای شرقی به حساب میاد. 12 نماد حیوانی در هر سال طبق ترتیبی خاص انتخاب میشن تا اون حیوان نماد اون سال باشه. امسال هم نوبت اژدهاست. همینطور که گفته شده امروز دقیقاً سال نو چینی آغاز میشه و اژدها قراره که بر تخت سال 2024 بشینه و خرگوش تا 12 سال آینده هم بر نمیگرده. همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به سنن و باورهای مردم شرق آسیا درباره سال نوشون.
آغاز سال نوی چینی، سال اژدها که 10 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. تاریخ سال نوی چینی که مبتنی بر تقویم قمری است، هر سال در بازه زمانی 21 ژانویه تا 21 فوریه تغییر می کند. سال نوی چینی که در کشورهای بسیاری در شرق آسیا چون ویتنام و کره نیز جشن گرفته می شود، با سنت‌های بسیاری آمیخته است. در آماده سازی برای سال نو، چینی‌ها خانه‌ها را به طور کامل تمیز می‌کنند تا بنابر باورهایشان بدشانسی سال قبل را از بین ببرند. همچنین توصیه می‌شود که قبل از سال جدید بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا سال نو بدون گرفتاری آغاز شود. صبح روز سال نو مردم به قبرستان اجدادشان می‌روند و مقبره آنها را جارو می‌کنند. سپس به خانه باز می‌گردند. فانوس‌ها و بنرهای قرمز را از در و پنجره خانه آویزان می‌کنند. آنها بر این باورند که بدون این بنرها که بر آن اصطلاحات و عبارات فرح‌بخش و فرخنده نوشته شده است، سال نو نمی‌شود. غروب روز اول نوبت به شام بزرگ خانواده می رسد. اعتقاد بر این است که این ضیافت مهمترین شام سال چینی هاست. خانواده های بزرگ از چندین نسل دور هم جمع می شوند و از غذاهای خوشمزه و فراوان چینی لذت می برند. در چین غذاهایی که در شام ها سرو می شود از شمال تا جنوب متفاوت است. غذاهای چینی در شمال معمولاً کوفته و رشته فرنگی دارند و وعده‌های غذایی در قسمت‌های جنوبی به شدت به کیک برنجی وابسته است. پاکت‌های قرمز، حاوی پول که در زبان ماندرین هنگ باو نامیده می‌شود، به عنوان نمادی از شانس به کودکان، اعضای خانواده، دوستان و کارمندان داده می‌شود. در فرهنگ چینی رنگ قرمز نشانی از شادی و انرژی و خوش‌شانسی است. طبق سنن چینی روز سال نو باید لباس نو پوشید. پوشیدن رنگ سیاه و سفید ممنوع است و شگون ندارد و قرمز سرشار از فال نیک است. به طور سنتی آتش بازی به مناسبت سال جدید و دفع هیولاها برپا می شود. طبق افسانه ها منشأ این عمل به داستانی در مورد هیولایی به نام نیان برمی گردد که گمان می رود به برخی از روستاها آسیب زیادی وارد می کرده است. در پاسخ گفته می شود که روستاییان برای ترساندن هیولا دست به انفجار زدند و از آن زمان این انفجارها بخشی از سنت چینی ها در سال نو شده است. اما امسال طبق تقویم چینی سال اژدهاست. تقویم زودیاک چینی یک چرخی 12 ساله است که از 12 حیوان مختلف شکل گرفته. موش و گاو و ببر، خرگوش و اژدها و مار، اسب و بز و میمون، خروس و سگ و خوک. اژدها در فرهنگ چینی نشان رهبری و درایت است. بسیاری در چین با رسیدن تقویم به سال اژدها تصمیم می‌گیرند که بچه دار شوند، زیرا باور دارند که از بچه‌های متولد سال اژدها رهبران آینده جهان قد علم می‌کنند. چینی‌ها همچنین بر این باورند که سال 2024 سال تغییر و تحول است. آنها میگویند که اژدها اتفاقات واقعا مثبت زیادی با خود دارد، زیرا به باور چینی‌ها برترین حیوان تقویم اژدهاست. اما این چیزی نیست که در خانه بنشینید، بافتنی خود را ببافید و سریال تماشا کنید. باید از جای خود بلند شوید و دنبال ساختن و تغییر باشید. و بدانید چینی‌ها میگویند هر فرصتی برای این اتفاق در سال اژدها وجود دارد.
با اتمام گزارش پروانه وحید منش در مورد سال نو چینی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.